بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در رتبا آسیب‌های آخر الزمان و حملاتی بود که شیطان به مؤمنین در آخر الزمان میکنه و اون ارزش‌هایی که به هر حال مورد هجوم قرار گرفته و خدای نکرده احیانا سقوط مثلا فرض کنید تو بعضیاش کرده یا کمرنگ شده اون ارزش‌ها که مؤمنین هستن، کسانی که تو دستگاه سیدالشهدا بزرگ شدن و تربیت شدن، اینها هستن که باید دفاع از اون ارزش ها بکنن که از بین نره. یکی از اون ارزش هایی که در زمان غیبت، در زمان غیبت امام زمان علیه السلام به یک معنا ستون خیمه شیعه هست و مورد هجوم سنگین هم قرار گرفته، مسئله مرجعیت و به خصوص رهبری هستش. مسئله مرجعیت و ولایت هست که مورد به هر حال تبلیغات شدید دشمن نسبت به این مسئله هست. لذا من تو این جلسه یه مقداری میخوام راجع به این مطلب خدمت شما عرض بکنم، انشالله که مفید قرار بگیره. ببینید، اولا این رو من عرض بکنم خدمت شما، آدمی که بخواد راه خدا رو بره باید سعی بکنه با آدم های خوب، با آدم های صالح، با اولیاء الهی، باید با اینا نشست و برخاست داشته باشه، با کسانی که دین شناسن، با کسانی که اهل عملن، باید اینها رو ببینه، دنبالشون بگرده، تو کل عمرشون کنار اینها بشینه. همونجور که اگه آدم خدای نکرده با یه آدم بدی بشینه، بدیاش منتقل میشه به آدم، بخواد یا نخواد. اگه پیش خوبان هم بنشینه، اون هم همینجور هست. به قول مولوی، میرود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. خوبی و بدی از راه پنهان منتقل میشه با آدم ها. میرود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهابادی استاد حضرت امام، ایشون میفرمود طبع انسان دزده، طبیعت انسان دزده، خوبی و بدی رو از همنشینش دزدی میکنه، چه خوبی رو چه بدی رو، بدون این که حتی اگه آدم خودش متوجه باشه ها، بعد از یه مدتی میبینه رنگ اون رفیقشو گرفت، یواش یواش میبینه که به هر حال خصوصیات او تو این یکی هم پیدا میشه. این طبیعی هستش، این چیزی نیستش که به هر حال دست آدم باشه. انسان رنگ پذیره، تحت تأثیر قرار میگیره. از این جهت خیلی خوب هست که آدم بگرده به هر حال خوبانی رو که مراتبی از قرب رو طی کردن، راهی رو رفتن، به هر حال تجربه‌ای تو این مسیر دارن، اینا رو آدم پیدا کنه، یه ساعتی پیششون بنشینه. هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشیند در حضور اولیا. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. مولوی میگه اینجور آدم ها چون تو خودشون یه قیامتی به پا شده، صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. هم نشینشون رو مست میکنن، هم نشینشون رو را میندازن. خود مولوی تو دیوان شمس ملاقات خودش با شمس تبریزی رو که باعث شد تحولی توش ایجاد بشه، زیر و رو بشه. مولوی اصلا شعر نمیگفته، تا 40 سالگی اصلا شعر نمیگفته. این دیوان مثنوی که شما میبینید یا دیوان شمس، هر دو تا دیوان اصلا یه بیت شعرم نگفته بود. تو قونیه ترکیه که الان قبرش اونجا هستش، اونجا تدریس میکرد، یه درس فقهی تو این مدرسه، یکی تو اون مدرسه، یکی تو اون مدرسه تدریس میکرد. آدمی بود دستشو میبوسیدن، دورشو گرفته بودن، شخصیتی بود برای خودش، اهل شعر و این حرفا نبود. یه ملاقاتی با شمس تبریزی داشت که از اون به بعد بود که زیر و رو شد. البته خودش تو یه جایی میگه سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. تو یه جایی میگه جلوه از امیرالمومنین بود توش که منو اینجوری زیر و رو کرد. وقت از اون به بعد بود که مولوی مولوی شد و این اشعار پرمغز تو مثنوی و اون اشعار عاشقانه و آتشین رو تو دیوان شمس گفت. تو دیوان شمس ملاقات خودش با این شمس تبریزی رو ذکر کرده، خیلی قشنگه. میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. تا حالا افسرده بودم، بیحال بودم، اگرم دینداری داشتم به هر حال با روغن سوزی و با سختی و با مشکلات بود، با شور و عشق نبود. میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. حالا دیگه چشم و دلم سیر شد، حالا دیگه یک محبتی گیرم اومد، یک قضایی گیرم اومد که دیگه سیر شدم، دیگه به قضاهای کاذب و دروغین دیگه احتیاجی ندارم. ببینید خیلی نکته قشنگی تو این بیت میگه. انسان یه موجودی هستش که به هر حال باید یه جای دل بده. این دل یه دلبر میخواد، باید به یه جای دل بده. مثل شکم میمونه، شکم احتیاج به غذا داره. شما اگه غذای اصلی شکم رو بهش دادی، دیگه نون کپک زده خود به خود نمیخوره، اصلا نمیخوام. و وقتی سیر شدم، غذای خوب گیرم اومد، دیگه اصلا میلی به نون کپک زده ندارم، دیگه میلی به غذاهای بدلی ندارم. اما اگر شکم گرسنه باشه، نون کپک زدن هم اگه مجبور بشه هم داره میخوره. اون غذاهای بدلی رو هم، غذاهایی که خیلی شاید خاصیتی نداشته باشه، حتی شاید ضرر هم داشته باشه، هم داره میخوره. روح انسان هم همینجوره، دل انسان هم همینجوره. اگر اون غذای اصلی گیرش بیاد، خدای متعال، محبت خدا، اگه اون دلبر اصلی گیرش بیاد، خود به خود دیگه دل نمیده به دنیا و به چیزهایی که کاذبن. این غذاهای کاذب رو دیگه خود به خود به سمتشون نمیره، چون اون غذای اصلی گیرش اومده، دیگه سیر شده. وقتی سیر شد دیگه برای چی بره دنبال یه چیزایی که هم دنیا رو ازش میگیره هم آخرت رو؟ دیگه دلبرهای دیگه ازش دلبری نمیکنن. وقتی غذای اصلی که خداست و محبت خداست گیرش بیاد. بله اگه کسی محبت خدا نداشته باشه، اگه لذت رو نچشیده باشه با خدا بودن رو، اون وقت هر روز دنبال یکی هست. غذای اصلی روح ما، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یقین داشته باشید فقط و فقط خدا و محبت خداست. این غذای اصلی روح ماست. دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش یه چیزی هستش که از بچگی هممون تجربه کردیم. همتون تجربه کردید از بچگی گاهی موقع آدم دل میبنده مثلا به اسباب بازی. بابا مگه این توپ رو برای من بخره، من دیگه هیچی نمیخوام. آدم همچین خیلی دل میبنده به این توپو، وقتی براش گرفت یه دو روز که دستش بود دلشو میزنه، چشش میفته به اسباب بازی دیگه، دوچرخه. اینو اگه دیگه بابام برام بخره، دیگه من هیچی نمیخوام. این دوچرخه رو میگیره، دو روز که براش میمونه باز براش عادی میشه، دلشو میزنه، باز یه چیز دیگه، باز یه چیز دیگه، باز. این برای اینکه اینا غذاهای اصلی آدم نیستن، دل آدمو میزنن تا آخر عمرم همینجوره. هی آدم ممکنه هی دلبرشو عوض بکنه، سنش هم بره بالا، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، تا آخر همینه. هیچ کدوم اینا سیر کننده نیستن. آدم خیال میکنه که اینها خبریه، وقتی بهش رسید میبینه نه، این چیزی نیست، باز دنبال یه چیز دیگه است. فقط و فقط خدا هست که وقتی به اون محبت رسید، آدم میفهمه که دیگه هیچی نمیخواد، میفهمه که دیگه همینجا هستش، اونجایی که باید باشه. واسه همین هم هست که تو بهشت، ببینید تو قرآن داره، بهشتیا از اونجا سیر نمیشن. چون بعضیا خیال میکنن بهشت مثل یه باقی میمونه که خیلی غذاها و میوه‌های خیلی خوب توشه. خب اونجا هم آدم 100 سال چلو کباب بخوره بالاخره زده میشه. آدم فکر میکنه اونجا هم بالاخره یه موقعی زده میشه دیگه، هر چقدر هم خوب باشه. اشتباه اینجاست که آدم خیال میکنه بهشت یه باغ فقط مثلا باغ‌های بسیار عالی. نه، بهشت تو همه چیزش جلوه خداست، تو همه چیزش جلوه خدا هست. ماها الان برامون این شاید سخت فهمش که آدم ببینه که اون میوه بهشتی رو انگار یه دست براش میاره که میفهمه دست خداست داره او رو تغذیهش میکنه. لذتی که از اون جلوه خدا میبره بیشتر از اون میوه است، بیشتر از اون غذاست. مثل اینکه شما فرض کنید، به عنوان مثال، اینو مثالی که میزنم، فرض کنید امام زمان علیه السلام یه انگشتر نه چندان قیمتی، قیمتش یه انگشتر رو امام زمان به شما بده، چقدر براتون شیرینه. اون انگشتره خیلی ارزش نداره ها، اون دستی که اومده بهتون داده، این خیلی شیرینه. دقت بکنید. واسه همین هم هست که بهشتی ها تعبیر قرآن اینه که لا یبغون عنها هولا، دوست ندارن جاشون تحول پیدا کنه، برن یه جای دیگه، سیر نمیشن. لا یسعمون، خسته نمیشن، چون رسیدن به غذای اصلیشون، دیگه دوست ندارن جای دیگه برن. مولوی همین رو میگه، میگه دیده سیر است مرا، دیگه چشم دلم سیر شد، اون محبت خدا اومد، جان دلیر است مرا، دیگه حالا میتونم هوای نفس رو بذارم کنار، دیگه دلیر آدم، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری. شمس تبریزی به من گفت تو شیخی شدی برای خودت، جلوداری شدی، دورتو گرفتن، دستتو میبوسن، باید اینا رو بریزی دور، باید این چیزا رو بریزی دور اگه میخوای مسیر خدا رو بری. گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری. شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، دورتو گرفتن. شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. همه تعلقات رو ریختم دور، همه رو ریختم دور. بعد میگه تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، دلم روشن شد، نورانی شد. تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم. یوسف و بودم ز کنون، یوسف زاینده شدم. تا حالا قشنگ بودم، از این به بعد یوسف ها از من زایده میشه. هم حرفم قشنگه، هم شعرام قشنگه، هم کارام قشنگه، همه کاراش ولی خدا، همه چیزش قشنگ، همه چیزش آدم وقتی نگاه میکنه لذت میبره. خب ببینید این نتیجه یه نشست با یه ولی خداست. آدم وقتی یه نشستی داشته باشه با یکی از خوبان، ای چه بسا سرنوشت زندگیش عوض میشه، زیر و رو میشه. من خدمت بعضی از رفقات و بعضی از جلسات قضیه مرحوم جهانگیرخان قشقایی رو عرض کردم، حالا و اشاره فقط میکنم. مرحوم جهانگیرخان قشقایی که استاد آیت الله آقای بروجردی، آیت الله آقا جمال گلپایگانی، استاد بسیاری از مراجع تقلید و عرفای با عظمت در اصفهان بوده، حدود یک قرن قبل استاد بسیاری از عرفا و مراجع تقلید بود. ایشون تا 40 سالگی تار میزد، اصلا اهل دین و این حرفا نبود، اصلا اهل تو از اهالی سمیروم تو ایل قشقایی بود. یه مرتبه تارش خراب شد، اومد اصفهان برای تعمیر تار. وقتی اومد برخورد کرد با یکی از اولیاء الهی، از همون آدمهایی که آدمو زیر و رو میکنن. اومد اتفاقا برخورد کرد بود، گفت آقا مغازه تعمیر تار کجاست؟ گفت که اگر مغازه تعمیر تار میخوای تو اون خیابون، تو اون کوچه، تو اون کوچه، تو اون کوچه آدرس. اما جوان همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها. گفت آدمو کجا تعمیر میکنن؟ اون پیرمرد گفتش که برو تو اون مدرسه. یه مدرسه ای بود به نام مدرسه مولا عبدالله یزدی تو اصفهان. جهانگیرخان که این کلام رو از یکی از اولیاء خدا، اون پیرمردی که از خوبان بود، شنیده بود، عجیب زیر و رو شد. جوون همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره. رفت تو اون مدرسه یه نامه نوشت برای پدر و مادرش. پدر مادر، من فعلا اینجا هستم. بود تا شد جهانگیرخان قشقاییش، تا شد آیت الله جهانگیرخان قشقایی. به جایی رسید که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، میگفت تو یه جایی جهانگیرخان با بعضی از کشیش‌های محله جلفای اصفهان، محله جلفا تو اصفهان محله ارامنه است، ارمنی‌ها همین الان هم هستن، مسیحیان، با بعضی از کشیش‌های جلفای اصفهان با هم یه مناظره و بحث می‌کردن. او از مکتب تشیع دفاع می‌کرد، اونام خب از مسیحیت، با هم دیگه یه بحث و مناظره می‌کردن. جهانگیرخان خب فیلسوف بود، هرچی دلیل می آورد می دید اینا قبول نمی کنن، رو تعصب نمی پذیرن. گفت اگر خود حضرت مسیح بیاد بگه حق با کیه، قبول می کنید؟ اونا اصلا باورشون نمی شد که مثلا حضرت مسیح میاد، فکر کردن یه چیزی داره میگه. گفتن خب بله معلومه که اگه حضرت مسیح بیاد قبول می کنیم. این آقای بهجت نقل می کرد، خدا رحمتش کنه. گفت جهانگیرخان دست به دعا بلند کرد، یه چند کلمه زیر لب ذکرهایی گفت. بعد توی مکاشفه‌ای که اونا هم تونستن ببینن، حضرت عیسی علیه السلام تشریف آوردن، فرمودن در این زمان از در خونه علی و اولاد علی جای دیگر رفتن بیراه است. از در خونه علی و اولاد علی جای دیگر رفتن بیراه است. این همون جهانگیرخان بود که یه زمانی تارزن بود، اما الان با دعاش حضرت مسیح میاد. آدم میتونه این شکلی بشه وقتی که ببینید با یه جمله زیر رو شد، یه جمله‌ای که جوون همونجور که تار آدم خراب میشه، خود آدم هم خراب میشه. یه آدم بشینه با این خوبان، سرنوشتش ای چه بسا عوض میشه. بگردیم پیدا کنیم اینجور آدم ها رو، اینا کمن، اینا زیاد نیستن، ولی آدم باید بگرده اینها رو پیدا بکنه. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه، تو دعای ابو حمزه سومالی که تو مفاتیح هست، امام سجاد اونجا یه جمله‌ای داره، من تقاضا میکنم ازتون شیعیان امیرالمومنین علیه السلام، این جمله مال امام بتونه، مال امام سجاد. او فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی، خدای نکنه من رو ندیدی با علما نشست و برخاست داشته باشم، از چشت افتادم، منو خارم کردی. او فقط تنی، مفقود بودم من، من مجالس العلماء، از مجالس علما، اون عالمانی که امام سجاد مقصودشه. من نمیخوام بگم هر کسی لباس تنشه، بله این لباس ابا عمامه، این محترمه، این احترام میکنه آدم بهش، اما هر کسی نه. اون عالمان اهل بیتی که اهل عملن، با تقوا هستن، اینها. امام سجاد میگه خدای نکنه من با اونا نبودم، از چشت افتادم. گفتی خب برو دیگه، تو با آدمای بطال و آدمای غافل نشست و برخاست داری، تو چیکار به من داری؟ برو دنبال همونا، منو رها کردی، بگردیم اینا رو. اگه میخواید بدونید که اینا چه مشخصاتی دارن، تو روایات ما هست که این عالمان این چنینی سه تا خصوصیت دارن، حداقل یکی از این سه تا خصوصیت رو دارن، این عالمانی که آدم پیششون بشینه ازشون استفاده بکنه، حداقل یکی از این سه خصوصیت رو دارن. یک، من یذکرکم الله رؤیته، اگر ببینشون آدم پیششون بشینه یاد خدا میفته، آدم پیششون بشینه ببینه اونها رو یاد خدا میفته. اینو من عرض بکنم خدمتتون، ببینید اخلاق، عرفان، معرفت، این جور چیزا بیش از اون که خوندنی باشه تو کتابا یا شنیدنی باشه از سخنرانی ها، دیدنیه. آدم باید ببینه این جور آدما رو، فقط نباید بخونه که یه کسی بود خیلی خوب بود، چی بود چی بود چی بود، یا مثلا بشنوه. آدم باید ببینه این جور آدما رو، وقتی ببینه وقت اونها آدم رو یاد خدا میندازن. من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم. واقعا من یاد یه چیزی افتادم، بد نیست، خیلی قشنگ بود، خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو که تو حزب جمهوری شهید شد، ایشون میفرمود که من یه مرتبه از حضرت امام، از حضرت امام سوال کردم که آقا شما اون موقعی که طلبه بودید و جوون بودید تو قوم کی درس اخلاق میگفت؟ کی درس اخلاق میگفت؟ امام فرمود اون موقع کسی درس اخلاق نمیگفت، میدیدیم آدمای اخلاقی رو، آدمای بزرگ رو میدیدیم. وقتی عاشق عبدالکریم حائری یزدی رو میدیدیم، خودش مجسمه اخلاق بود. وقتی عاشق ابوالقاسم کبیر قمی رو میدیدیم، خودش مجسمه تواضع بود، مجسمه اخلاق. آیت الله عاشق عبدالکریم حائری یزدی، شخص اول عالم شیعه، نائب امام زمان تو زمان خودش، ایشون یه موقعی از درس از مسجدی بود تدریس کرد، اومد بیرون، هوا خیلی بارانی بود و تو کوچه های قم گل و شل را افتاده بود، خیلی گل و این. یکی از طلبه ها میخواست از این کوچه رد بشه تو این آب گل، پاشو که گذاشت در آورد، کفشش تو آب موند، تو این گل موند. این دیگه خودشو کشید بیرون، سینه دیوار وایساد، یه لنگه پا، حالا بنده خدا کفشم نداره، کفشم تو اون وسط گله مونده، نمیدونه چی کار کنه. آیت الله عبدالکریم حائری یزدی، استاد حضرت امام، آیت الله عراکی، آیت الله گلپایگانی، استاد بود، از درس اومد بیرون، دید این طلبه یلنگ پا سینه دیوار وایساده، دیگه تا آخر فهمید، فوری کفششو در آورد جلو پای او جفت کرد، کفش خودشو در آورد جلو پای او جفت کرد، پاشو گرفت بالا، تو آب و گل را افتاد رفت. طلبه همچه شوک شد، آقا خب خود من، گفت نه من خونم همین نزدیک، میرم پامو میشورم، تو کفش بپوش بخوای بری درس، تو بخوای بری یه جا درس کفشو بپوش برو. به همین سادگی، به همین سادگی. خب اینو شما نگاه کنید، کسی اینجوری نگاه بکنه، این چقدر درسه برای آدم، این چقدر درس تواضع و افتادگی و مردانگی، و چقدر درس آدم اینا رو ببینه خوبه. من یذکرکم الله رؤیته، دیدنشون آدم رو به یاد خدا میندازه. دو، و یزید فی علمکم منطقه، وقتی حرف میزنن آدم بر علمش افزوده میشه، یه چیزی یاد میگیره، یه تصمیمی تو دلش میاد، از اون مثلا جلسه که بلند میشه با خودش یه تصمیمی میگیره، خب خیلی ارزشمنده. من اینو عرض بکنم خدمتتون برادر بزرگوار، ببینید علم چیزی رو که آدم توی سخنرانی میشنوه، توی فیلم میبینه، توی کتاب میخونه، این چیزی که تو ذهن آدم وارد میشه، خب این یا خوبه آدمو بالا میبره یا بد آدمو زمین میزنه. ما علم خونسا نداریم. یه چیزی که آدم مثلا فرض کنید از بیرون بگیره گوشه ذهنش نگه داره که اصلا نه مثبت باشه نه منفی، ما اینو نداریم. مال میشه، پول میشه، آدم یه پولی رو بذاره مثلا تو بانک، نه من به او احتیاج دارم نه او من کاری داره، اصلا ما کاری با هم نداریم. یه پولی رو آدم پسنداز یه گوشه بذاره اون میشه، اما علم رو نمیتونه آدم تو ذهنش یه گوشه بذاره هیچ تأثیری رو آدم نگذاره. حتما چیزی رو که آدم از کسی میشنوه یا تو کتابی میخونه یا تو فیلمی چیزی میبینه یا آدمو بالا میبره یا آدمو زمین میزنه، سومی دیگه نداره. علم اینجوریه. پس مواظب باشیم اون چیزی که وارد جانمون میکنیم، وارد ذهنمون میکنیم، از هر کسی نگیریم، از هر جایی نگیریم، یه چیز مثبتی باشه. تو این روایت دومین علامت عالم اهل بیتی اون کسی است که وقتی حرف میزنه یه چیزی بر شما اضافه میشه، یه چیزی آدم برش اضافه میشه، میره بالا. و سوم، علامت سومش، و یرقب و کن فل آخرت عمله. وقتی شما اعمالش رو نگاه میکنید میگید ای داد بیداد، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، بدو یه کاری بکن برای آخرتت. آدم وقتی اعمالش رو نگاه میکنه، شما ببینید آیت الله استحمد آقای خانساری تو تهران، آیت الله استحمد آقای خانساری مجسمه تقوا، از جهت علمی فوق العاده، مرجع تقلید معمولی نبود. حضرت امام گاهی موقع ها به ایشون ارجاع میداد، از جهت علمی فوق العاده بود. این آدم ببینید شما نگاه بکنید 96 سال عمر کرد، سال 63 بعد از انقلاب از دنیا رفت. ایشون علاوه بر اینکه کل نماز و روزه های عمرش رو، نماز و روزهش هیچ قضا نشد، کل نماز رو از 6 سالگی میخوند، از 6 سالگی میخوند، اما دو مرتبه تمام نماز و روزه های عمر خودش رو تکرار کرد، تمام نماز و روزه. حالا فرض کنید مثلا اگر از 16 سالگی شروع کرده به نماز و روزه، از بلوغش، با اینکه از 6 سالگیشون شروع کرده بود، 80 سال نماز و روزه باید بگیره دیگه و بخونه، ایشون 240 سال این کارو کرد، یعنی دو مرتبه دیگه تمام نماز و روزه های خودش رو اعاده کرد. یکی از آقایون قم، از علمای قم میگه من رفتم خونش دیدم کتاباش به صورت نیم دایره تو اتاق مثل محراب نیم دایره چیده شده. گاهی موقع میشینه پای این کتاب میخونه، میشینه پای اون یکی. گفتم آقا چرا اینجوری؟ گفت من مطالعه‌مو میکنم هر موقع خسته شدم، این وسط مثل محراب بود، وای میسم نماز میخونم. خب خیلی از نماز لذت میبرم، وای میسم نماز میخونم. 240 سال نماز خون. ایشون یه عمل جراحی سنگین داشت، عمل جراحی سنگین داشت، چون فتواش این بود که اگر مرجع به طور کلی، اگر مرجعی که به هر حال میخوان عملش بکنن بیهوشش بکنن، اون وقت وکالتی که داده به نماینده هاش تو شهرهای مختلف که وکیلای ایشون بودن، این وکالت باطل میشه. از این جهت به پزشکا گفت که نه من بیهوش نمیشم. گفتن آقا خب درد داره، بدون بیهوشی بخوایم شما رو عمل کنیم؟ گفت شما کاری نداشته باشید، هر موقع میخواید عمل جراحی رو شروع کنید به من بگید. پزشکا دیدن خب، چون میگفت اگه بیهوش بشم وکالتی که دادم به نماینده های خودم تو جاهای مختلف باطل میشه. موقعی که خواستن جراحی رو شروع کنن گفتن حاج آقا ما بخوایم شروع کنیم. ایشون شروع کرد سوره انعام رو، یه آیه رو شروع کرد، این سوره رو خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، دیدن انگار از دنیا رفت، یعنی روح رفت، یعنی خلع کرد، یعنی دیگه وقتی شروع کردن جراحی کردن و شکافتن و همسان اینا هیچی درد حس نمی کرد. خود پزشکا بهتشون زده بود که این چجوریه. بعد تا اینکه تمام شد شاید یک ساعتی طول کشید، هر چقدر طول کشید، بعد یکیشون فریاد زد که حاج آقا تمام شد عمل جراحی. بعد ایشون تمام کرد، صدق الله العلی العظیم، اومد به این طرف، حواسش شد. مثلا عجیب بود ایشون. 4 روز قبل از دنیا رفتنش پسر ایشون که حسن و عروسشون، ایشون میگفتش که آقا به ما گفتش که حضرت عزرائیل اومد برای دیدن من. میگفت ما خندمون گرفت، گفتیم خب اگه برای دیدن شما اومد که پس چرا زنده اید؟ اگه حضرت عزرائیل اومده بچه؟ گفت نه نیومده بود برای قبض روح، اومده بود برای عیادت من و سلام حضرت حق رو به من فرستاد. بعد ایشون میگه من تعجب میکنم مردم چرا از حضرت عزرائیل میترسن. به قدری زیبا بود، به قدری زیبا بود این ملک مقرب خدا به قدری زیبا بود. و بعدش هم به هر حال شب جمعه بود، روز جمعه بود، عذرخواهم که روز آخر عمرش بود، ختم 12,000 لا اله الا الله رو شروع کرد. اون 12,000مین رو، هر 1,000 تا برای یکی از امام ها، اون آخرینش رو که گفت قبض روح شد و از دنیا رفت. چقدر زندگی آدم باید قشنگ باشه که مرگش انقدر قشنگ باشه. خب حالا شما ببینید آدم وقتی این اعمال رو نگاه میکنه، این آدم به این پاکی و منزهی 240 سال نماز و روزه، وقت من تو همین نماز و روزه دست باشه کسی 4 دقیقه هم طول نمیکشه، تو همینش موندم. خدا وقتی اعمال او رو میبینه میگه بابا یه تکونی بخو، یه کاری بکن، یرقه بکن فی الاخرت عمله. بگردیم اینجور آدم ها رو که کمند ولی هستن، تو هر زمانی هم هستن، گیر بیاریم، موعظه ازشون بشنویم. به خصوص تو این زمان ما خیلی نیاز به موعظه داریم. تو دنیایی هستیم که غفلت داره پمپاژ میشه، تو دنیا غفلت داره پمپاژ میشه، آدم اصلا خیلی چیزا رو فراموش میکنه، گرد و غبار دل آدمو میگیره. اگه آدم خودشو گردگیری نکنه مدفون میشه دل آدم زیر اون گرد و غبار غفلت، مدفون میشه. هفته یه مرتبه موعظه بشنویم. اگر کسی بود که بین آدم پیشش، اگر نبود الان سایت هایی که هستش، مثلا خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی تهران، شاید خیلیاتون تو تلویزیون موعظه های ایشون رو دیدید، آدم به هر حال یه سخنرانی تو هفته تو سایت مراجعه بکنه از ایشون گوش بده. آیت الله احمدی میانجی 20 دقیقه صحبت میکنه، این 20 دقیقه رو شما اگه گوش بدید میبینید چقدر تأثیر گذاره. عرض کردم گویا سرنوشت زندگی آدم رو عوض میکنه. شما تو یه ساعت سخنرانی که میشینی یه جا گوش میدی، ممکنه یک کلمش به دردت بخوره، یک کلمش، اما همون یک کلمه برای ابد آدم کافی هست. شما یه داروخانه که میری همه داروها رو که نمیخوری، یه دونش به دردت میخوره، جانتو نجات میده، یه دونش، همه داروها رو که نمیخوری. ای چه بسا تو یه سخنرانی یک کلمش به کارت بیاد، اما همون یک کلمه برای ابدیت آدم و زندگی ابدی آدم توشه درست میکنه و ارزشش داره. گاهی موقع پیغمبر اکرم به جبرئیل میگفت منو موعظه کن، پیغمبر به جبرئیل میگفت منو موعظه کن. امیرالمومنین گاهی موقع به ابوذر میگفت ابوذر منو موعظه کن. ابوذر میگفت آقا من شما رو چه موعظه ای بکنم، شما همه چی رو خودت میدونی، من به شما چی بگم؟ امیرالمومنین میگفت نه، در شنیدن تأثیری است که در دانستن نیست. گاهی موقع آدم میدونه ولی وقتی بشنوه تأثیر بیشتری داره. منو موعظه کن، بگرد آدم پیدا کن. البته من همینجوری یه چیزی رو تو پرانتز عرض کنم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، مواظب دکاندارها هم باشیم. آدمایی هم هستن، جنس بدلی هم هست تو بازار، جنس بدلی هم تو بازار هست، مواظب باشیم. بعضیا هستن که ممکنه خیلی اشعار عرفانی و اشعار حافظ و چی چی بخونن مثل بلبل، اصطلاحات عرفانی هم بلد باشن. آدم وقتی میره پیششون، وقت از همونایی هستن که جنس بدلی هست، مرید جمع میکنن، اینا رو مواظب باشیم. مولوی تو مثنوی اشعارش خیلی قشنگه، میگه دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد، در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد، نه هر کلکی، کلک یعنی قلم، نه هر کلکی هنر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، هر چشمی صاحب نظر نیست، نه هر بحری گوهر دارد، ترازو گر نداری، اگه معیار دستت نیست، ترازو گر نداری پس تو را ره میزند راهزن زیاده، ترازو گر نداری پس تو را ره میزند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. قلب یعنی چی؟ یعنی جنس تقلبی. یکی قلبی بیاراید، جنس بدلی برات میاره، تو خیال میکنی این طلاست، تو پنداری که زر دارد، تو را بردر نشاند او به طراری که می آیم. بعضیا فریبکارن، تو رو دم در میشونه، میگه بشینم جا تا بیام، تو را بردر نشاند او به طراری که می آیم، تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد. یه در دیگه رفت، تو رو دو درد کرد. این تهرانیای معلومه اینجا میاد اصطلاح دو دره کردن رو دارن یا نه. گاهی موقع بعضی هستن آدم دو دره میکنن، میان مولا نصرالدین یه مرتبه با رفیقش با هم دیگه دم ظهر بود دیگه بخواستن خداویزی کنن، مولا نصرالدین گفتش که بفرمون نهار. او گفت خب باشه خیلی اصرار میکنی میام. حالا اصراری نکرده بود، از اون چتر بازا بود. گفت باشه حالا خیلی اصرار میکنی میام. مولا نصرالدین دید گیر افتاد، رفت دم خونه گفت باش من به خانومم بگم که مهمون آوردم. دم در باش، رفت تو به خانوادهش گفتش که من مهمون آوردم. گفت غلط کردی، دم ظهر مهمون آوردی، من دست به سیاه و سفید نمیزنم، خودت هر کاری بخوای بکنی بکن. این بنده خدا دید بیچاره شد، به بچهش گفت برو دم در بگو من نیستم، برو دم در به این مهمونه بگو من نیستم. بچهش هم ساده تر از خودش رفت دم در به اون بنده خدا گفتش که بابام خونه نیست. گفت یعنی چی نیست؟ ما خودمون با هم دیگه اومدیم. حالا مولا نصرالدین از پشت در میشنید. او گفت ما خودمون با هم دیگه اومدیم. اون دیگه دلش طاقت نیاورد. گفت شاید خونه دو تا در داشته، من از اون یکی رفتم. شاید خونه دو تا در داشته، خودش گفت من از اون یکی رفتم. تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد. بعضی آدمو دو دره میکنن. حتی اگه کسی باشه، آدمایی که گاهی موقع مثلا یه کارهای عجیب و غریب میکنن، یه کارهای خارق العاده میکنن، خیلی اینا آدم رو گول نزنه. کار خارق العاده کردن دلیل حقانیت نیست. گاهی موقع خبرهایی از زندگیت، از بچگیت، از گذشتت میدن، خیلی اینا مهم نیست. شیطان هم خبر داره از گذشته آدم، این چیز مهمی نیست، دلیل بر حقانیت نیستش. که امام صادق علیه السلام از یه کوچه رد میشد، دید که دور یه نفر رو گرفتن، جمع شدن مردم، اون طرف هم معرکه گرفته. امام صادق فرمود که این کیه؟ گفتن آقا یکی از جوکیای هند، از مرتضای هنده که از غیب عالم خبر میده. امام صادق گفت اگه میشه خب بیاریدش پیش من. وقتی آوردنش نزدیک حضرت، امام دستش رو مشت کرد، گفت تو دست من چیه؟ اون یه فکری کرد، گفت یه تخم کبوتر تو لونش نیست، گل عالم رو گشتم یه تخم کبوتر تو لونش نیست، تو دست شماست. امام صادق دستشو باز کرد، گفت درست میگی. ببینید راست میگفت، درست میگفت، گفت درست میگی. بعد امام صادق گفتش که چجوری رسیدی به این قدرت؟ از جوکیای هند بود، هندو بود، اصلا مسلم، خدا را اصلا قبول نداشت. گفت چجوری رسیدی به این قدرت؟ گفت هرچی که نفسم خواست مخالفتشو کردم. هرچی که نفسم خواست، یعنی قلقشو فرمول رو گیر آورده بود، چون نفس اگه آدم باش مخالفت بکنه قوی میشه روح، روح قوی میشه. حالا به سمت خدا بودنش یا پشت به خدا بودن، قدرت پیدا میکنه، این قدرت رو پیدا میکنه. امام صادق علیه السلام گفتش که خب من یه سوال ازت دارم، اسلام مطابق نفست یا مخالف نفست؟ اون یه فکری کرد، گفت آقا مخالف نفسم، اون چیزی که از اسلام شنیده بود. خب آدم، نفس آدم دوست داره صبح زود بگیره بخوابه، به خصوص هوا سرده. اسلام میگه بلند شو نماز صبح بخون، پاش برو وضو بگیر. خب سخته دیگه، مخالف نفس. هوای گرم، آدم تشنگی، زبونش اومده بیرون، ماه رمضان، خب نفس آدم دوست داره خنک بخوره. دین میگه نخه، جلو نفستو بگی، باید صبر کنی، روزه هستی تو. ببینید مخالف نفس. آدم مثلا پولش، خب بعضیا پول به جونشون بسته است، یا جونشون به پول بسته است، می باید به خمس بدی. خیلی سخته دیگه، باید مثلا خمسشو بده. خیلی مخالف نفس. گفت آقا مخالف نفس من اسلام. امام صادق علیه السلام فرمود پس اسلام بیار دیگه، مگه تو به خودت قرار نگذاشتی هرچی مخالف نفست عمل بکنی؟ پس اسلام بیار. او گفت کسی تا حالا اینجوری با من بحث نکرده بود، چون خیلی آدم با صداقتی بود، یعنی صادقانه با خودش عهد بسته بود که هرچی مخالف نفسش انجام بده مسلمان شد. مسلمان که شد، اون قدرت ازش گرفته شد که از همه چیز میتونست خبر بده. اون قدرت ازش گرفته شد. اومد پیش امام صادق روزای بعدش، گفت من دیگه اون قدرت رو ندارم. امام صادق فرمود توی ریاضتی کشیده بودی، اینو بهت داده بودن به عنوان پاداش اون ریاضت، ولی آخرت خبری نبود، هیچی گیرت نمی اومد. اما بیا مسلمان شو، عمل به دین بکن، بالاتر از این گیرت میاد، آخرتت هم محفوظه. ببینید صرف کار خارق العاده کردن داله بر حقانیت نیست. من یه چیزی رو عرض میکنم خدمتتون، خیلی عجیبه. آقازاده آیت الله آقای شاه‌آبادی استاد حضرت امام، ایشون میگفتش در زمان طاغوت، در زمان شاه، رئیس اوقاف مشهد رفته بود هند برای دیدن هند، رئیس اوقاف مشهد برای دیدن به هر حال مرتضا و جاهای مختلف هند. بعد رفت اونجایی که اون مرتضای خیلی کله گنده اونجا هستن، مرتضایی که ریاضت های سنگین میکشن، گاهی موقع روی پا وای میسن بیش از یک سال فقط وای میسن بدونی که بخوابه، بدونی که برها رفت برای دیدن اینا. وقتی رفت یکیشونو دید، دید خیلی عجیبه، خیلی معذرت میخوام ازتون، دید یه پاتیل، یه دیگ خیلی بزرگ، نجاست، نجاست های توالت توش هست، زیرش آتیش هست، فلق فلق داره میجوشه، بوی گندش همه جا رو برداشته. این مرتاض هم با یه ملاقه بزرگ، با یه قاشق بزرگ داره هم میزنه، گاهی مقام یه مقدار میچشه، گاهی مقام یه مقدار میچشه. این رئیس اوقاف مشهد وقتی این صحنه رو دید میگه بخواست دل و رودم بیاد بالا، اینقدر گند بود. و به هر حال میگفت اصلا جلو خودمو گرفتم. اون مرتضی یه نگاهی به من کرد، یه لبخندی زد، گفت این نجاست حال به همزنتر هست یا بالا کشیدن اوقاف امام رضا یا بالا کشیدن موقوفات امام رضا؟ این حال به همزنتر هست یا بالا کشیدن موقوفات امام رضا؟ میگه من بهتم زد، این نجاست خار خبر داره از مثلا اینی که رئیس اوقاف مثلا مشهد بود یه جاهای بالا کشیده بود، این از او خبر داره. خب ببینید چیز خارق العاده انجام دادن که داله بر حقانیت نیست. عرض کردم شیطونم الان خبر داره دیگه، از جیک و پوک ما خبر داره، اما شیطونه. پس صرف کار خارق العاده نه، آدم بگرده دنباله. عرض کردم به خصوص یک کسی که دین شناسه، من در آوردی از خودش دستورالعمل صادر نمیکنه، واقعا قرآن رو، واقعا اهل بیت رو، مکتب اهل بیت رو میشناسه و اهل عمله و خودش هم اهل اینا رو آدم بگرده، به خصوص در زمان غیبت که عرض کردم اول جلسه، در زمان غیبت اهل بیت وقتی حضور ندارن ما رو سپردن به آله. ببینید این تعبیر امام صادقه، و اما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. اگر کسی فقیه، دینشناسه، هوای نفس خودش رو کنترل میکنه، یه همچین کسی مردم تقلیدش رو بکنن. بعد امام صادق فرمود و ذالک بعض فقها الشیعه، این بعضیا هستن، همه نیستن، اینو دنبالش باشن، تقلید بکنن. متاسفانه بعضی از دوستان اهل بیت، من عذر میخوام اینو بی تعارف عرض میکنم، بعضی از دوستان اهل بیت اصلا مسئله تقلیدشون اصلا معلوم چیه؟ ازش آدم میپرسه که مرجع تقلیدت کیه؟ همجون ها؟ چی؟ همجون میمونه. و مرجع تقلیدت کیه؟ خیلی بده ها. به هر حال آدم باید معلوم باشه در زمان غیبت ما رو سپردن اهل بیت به اونها. فرمودن مراجعه بکنید. خیلی از فرقه هایی بودن که انحرافی درست شدن تو شیعه به خاطر که ارتباط با مرجعیت نداشتن. شما الان ببینید فرقه نعمت اللهیه، درویش های نعمت اللهیه، خاکساریه، اینا تو ایران هستن، اهل حق، علی اللهیا، یا تو سوریه و ترکیه علویون. اینا به خاطر اینکه ارتباطشون با فقهای شیعه قطع شد، من در آوردی مکتبایی درست کردن. ارتباط داشته باشید، مرجع تقلیدمون معلوم باشه کیه. الان اون چیزی که اول جلسه خدمتتون عرض کردم، تبلیغات بسیار شدیدی علیه کل روحانیت و به خصوص مرجعیت و بالاخص ستون خیمه شیعه در زمان غیبت ولایت فقیه و رهبری هست. تبلیغات شدیدی، چون سیلی خوردن، چون از مرجعیت، از رهبری سیلی خوردن، از امام راحلمون سیلی خوردن، از رهبر بزرگوارمون سیلی خوردم. واقعا همینجوره. من از شما سوال میکنم، درسته ما تو کشورمون در اثر تحریم چی ضعف مدیریت ها، سوء مدیریت ها، درسته که لطمات سنگینی خوردیم، اما حقیقتا لطمه های سنگینی هم زدیم به دشمن. همه تون الان یقین دارید که آمریکایی که الان هست با آمریکای 40 سال پیش زمین تا آسمون فرق میکنه. 40 سال پیش آمریکا کشتیشو تو اقیانوس تکون میداد به قصد اینکه به سمت کشور دیگه ای میخواد بره، اونجا حکومت عوض میشد، میترسیدن که داره میاد، حکومت جا به جا میشه. الان تره هم براش خورده میکنن، الان تره هم برایش خورده. این رو عمده ضربه‌ای که به این هیمنه ابرقدرتی آمریکا زد، انقلاب اسلامی ایران بود. عمده ضربه رو ایران زده، الان کسی براش تره خورده میکنه؟ واقعا اینجوری هستش. خب این ارزشی هستش که اینا چون سیلی خوردن از امام راحلمون، از رهبر بزرگوارمون، این جریان مقاومتی که الان درست شده تو منطقه، اینو کم نگیرید. من تقاضا میکنم، درسته که هممون دلمون میسوزه که سوریه شده خرابه، خیلی ها اونجا کشته شدن، از کودک و زن و مرد و بیگناه و اینا، تو یمن همینجور، تو عراق همینجور، تو افغانستان همینجور. اما یک چیزی رو در نظر بگیرید که یک جریان مقاومتی این وسط به وجود اومد، جوانهای ناب، بسیجی هایی که تو تمام این کشورها به عنوان جریان مقاومت به وجود اومدن، تو یمن هست، تو بحرین هست، تو عراق هست، تو سوریه هستش، تو لبنان هست، این جریان مقاومت که محورش ایران و تفکر انقلاب اسلامی، تفکر هست امام و مقام معظم رهبریه. امام زمان برای اینکه تشریف بیاره یار میخواد. آدمای پیزوری به درد امام زمان نمیخورن، آدمای رزم دیده، آدمای محکم به درد امام زمان میخورن. اینا دارن درست میشن. این جریان مقاومت، این همون سربازهایی هستش که برای امام زمان علیه السلام داره درست میشه. توجه میفرمایید؟ خب این سیلیایی بود که ولایت فقیه، رهبری تو گوششون زد و این چیزها به وجود اومد. امام بزرگوارمون و الان رهبر بزرگوار. طبیعیه که میخوان یه جوری علیهش بزنن، تبلیغ بکنن، تخریب بکنن. طبیعیه. بعد از فتوای تنباکو که میرزای شیرازی اون فتوا رو داد، اون زمان که هنوز نفت استخراج نمیشد، ایران نفت چندان، 100 سال پیش انگلیسا امتیاز تنباکو رو که یه چیز به هر حال ارزشمندی بود تو ایران، امتیازشو گرفته بودن، یعنی غارت ایران. میرزای شیرازی یه فتوا داد، یه حکم صادر کرد که امروز استعمال دخانیات، استفاده از دخانیات در حکم محاربه با امام زمانه. همه دیگه گذاشتن کنار، دخانیات و اینا همه رو گذاشتن کنار. اون شرکت انگلیسی دید ورشکست شد، کسی نمیاد بخره، ورشکست شد، اون قرارداد لغو شد. بعضی از مقصودم اینجاست، بعد از این فتوا و بعد از این که آثار این حکم میرزای شیرازی همه جا رو گرفت و انگلیسا خار شدن، بعضی از علما رفتن برای دیدن میرزای شیرازی و تبریک گفتن و انگار جشن مثلا هست که پیروز شدیم. وقتی رفتن دیدن میرزای شیرازی ناراحته، بعضا نقل میکنن که گریه میکنه. گفتن آقا روز جشنه، شما پیروز شدی، چرا انقدر ناراحتی؟ گفت ناراحتی من میدونید از چیه؟ از اینه که دشمن دیگه فهمیده قدرت مرجعیت رو، حالا دیگه از این به بعد دائم حمله میاد. قدرت مرجعیت رو فهمیده، سیلی ازش خورد، حالا دائم حملات میاد به سمتش. و واقعا هم همینه. الان شما ببینید تخریبی که بعضی از شبکه‌های وهابی، این شبکه کلمه مال عربستان، شبکه وصال مال کویت، حتی بعضی از شبکه‌های شیعی که مزدورن، مثل شبکه اهل بیت که اون الله یاری مزدور که لباس روحانیت تنشه و کاملا معلوم هستش که این از کجا داره پشتیبانی میشه، الان هم تو آمریکا هستش، دفترشون تو آمریکا هست. اینا نعوذ بالله فحش هایی که به مرجعیت به خصوص به رهبر بزرگوارمون میده، هیچ کدوم از دشمنان این فحشا رو نمیدن. فحش هایی که اصلا من نمیتونم بگم که این نامردا میدن، تخریب دیگه. اینجا هستش که مؤمنین هست که نباید دچار جو بشن. من بازم دارم میگم، ما خودمون خدا رو شاهد بگیرم خون دل میخوریم از بعضی از هملباسیهای خودمون که این لباس مقدس تنشون هست و خیانت تو این لباس کردن، این که شکی نیست. ولی این که همه رو یه مرتبه آدم بزنه، این که همه رو یه مرتبه آدم درو بکنه، این باعث میشه که انسان رابطهش با اهل بیت قطع بشه. عالمان اهل عمل دین و با تقوای دین واسطه بین ما و اهل بیتن، رزق رو از اونا میگیرن به بقیه میدن. اگه با اونا رابطمون قطع بشه، خیلی از رزقها از دستمون رفته. امروز از یه باب الحوائجی معمولا روزه خونده میشه و توسل به یک باب الحوائج هست، حجت کبرای امام حسین، بزرگترین حجت مظلومیت و سند مظلومیت سید الشهدا، حضرت علی اصغر که حالا بعضن عبدالله رضیع هم بهش میگن، شیرخاره بود، عبدالله رضیع که شیرخاره بود، بهش میگن. من یه چیزی رو همینجا خدمتتون تو پرانتز عرض بکنم. ماها هممون خیلی میشنویم تو روزه ها، تو مدهی ها، که مثلا به کوچیکی دستای اون نگاه نکن، گره های بزرگ و باز بکن. این کلماتو زیاد شنیدیم، درسته؟ بذارید من یه چیزی خدمتتون بگم، دقیقا همینه. شما نگاه نکنید که حضرت علی اصغر 6 ماهش بود، حضرت رقیه 3 سالش بود. اگر بدونید چه مسیری رو از عوالم قبل طی کرده تا شده علی اصغر، بزرگترین حجت امام حسین، حجت کبرای سید الشهدا در قیامت، وقت میبینید که علی اصغر پیر راهه، پیر راهه. تو عالم دنیا 6 ماهشه، اما اگر عوالم قبل رو، عالم میثاق، عالم تینت، عوالم قبل رو بگذارید روش، اون وقت میبینید چه مسیری رو طی کرده تا شده بچه امام حسین. شما همتون تو قرآن، این قرآن دیگه، حضرت عیسی روز اول تولدش بود، روز اول تولدش، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، گفت من بنده خدا هستم، خدا به من کتاب داده و من رو پیغمبر کرده، نمی کند، فعل ماضیه. خدا اینجوری روز اول میلاد، جناب عیسی که هنوز شما روز اولته که هنوز نیومدی تو دنیا، تازه روز اولته. بله تو دنیا روز اولشه، ولی مگه عوالم خدا فقط همین دنیاست؟ یه عوالمی از قبل داره، کما که بعد از مرگ عوالمی در پیش داریم. عوالمی رو طی کرده تا شده این پیر راهه. حضرت محسن، محسن ابن علی که اول شهید اهل بیت تو روایت داره، بچه حضرت زهرا که سقط شد، اول شهید اهل بیت، این تو روایت از امام صادق علیه السلامه. که بعضی از دوستان، بعضی از افراد خوب و فاضل تو کشور ما گاهی موقع با یه لحن بدی صحبت میکنن که مثلا بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده چرا براش کتاب مثلا می‌نویسن، چرا انقدر براش مثلا روزه میگیرن. عزیز من این چه حرف مفتیه که میزنی؟ این محسن درسته که هنوز به دنیا نیومده، اما عوالمی رو طی کرده تا شده پاره تن حضرت زهرا، تا شده بچه امیرالمومنین، تا شده اول شهید اهل بیت، تا شده اول شهید اهل بیت. حضرت علی اصغر همین جوره. بعضی رو من دیدم واقعا آدم تعجب میکنه، آدمای خوب میگن که خب اهل بیت بچه‌هایی هم داشتن، بچه‌های خوب نبودن، بچه‌های بدم، مثلا جعفر کذاب فرزند امام هادی بوده، آدم خوبی نبوده. امام رضا یه برادری داشت به نام زید النار، آدم خوبی نبود. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه اینا هم بزرگ می‌شدن شاید بد می‌شدن. دهن آدم بشکنه وقتی اگه این کسی این حرفو بزنه. او عاقبتش رسید به شهادت که شد اول شهید اهل بیت. حضرت علی اصغر شد حجت کبرای امام حسین علیه السلام. این عاقبتش بهترین عاقبت شده، پس بالاترین مسیر رو طی کرده. اینا رو نبینید اینجوری بچه و کوچیک و اینا، این تو عالم دنیا کوچیکه، نسبت به کل راهی که اومده پیر راهه. گفت که ای قوم، چقدر قشنگ این شاعر میگه، گفت که ای قوم علی اصغرم استین، حجت کبرای روز محشرم استین، آن همه اصغر بودن اکبرم استین، بقیه اصغرن اکبر اینه، آن همه اصغر بودن اکبرم هستین. واقعش همینجور هست، چون میدونید امام حسین علیه السلام میخواد دشمن رو نشون بده، جبهه مقابل اهل بیت رو نشون بده چقدر پسته، چقدر خبیثه. خب چه کسی بهتر از همه میتونه خباثت دشمن رو نشون بده؟ اونی که از همه مظلوم تره، یعنی علی اصغر. این بهتر میتونه خباثت دشمن رو نشون بده، این بهتر میتونه پستی دشمن رو نشون بده. اگه امام حسین زن و بچه با خودش نیاورده بود، 4 تا مرد اومده بودن، خب اونا رو میکشتن، میگفتن حسین خارجی بود، جنگید، زدیم، کشتیم، تموم شد، رفت. اما امام حسین با خودش زن و بچه آورد که سند مظلومیتش باشن. و اون وقت اون کسی که از همه مظلوم تره، اون از همه بیشتر سند میشه برای حقانیت امام حسین. کی از همه مظلوم تره؟ این طفلی که هیچ قدرتی نداره، هیچ قدرت دفاعی از خودش نداره، این از همه میشه مظلوم تر. ولذا سند مظلومیت و حقانیت سید الشهدا است. از این جهت باب الحوائج هست، از این جهت هستش که آدم باید توسل بهش بکنه. من گمانم این هست که از مصیبت هایی که روز عاشورا امام حسین کشید خودش سنگین ترین شاید مصیبت این بود، بدونید چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش دو چیزه. سنگین ترین مصیبتی که اهل بیت کشیدن مصیبت علی اصغر بود. یه دلیلش این هستش که همتون دارید بعد از شهادت امام حسین که مختار قیام کرد و داشت انتقام خونها رو از قاتلین سید الشهدا میگرفت، خبر به امام سجاد تو مدینه دادن که مختار داره قصاص میکنه قاتلین پدر بزرگوارتون. امام سجاد علیه السلام اولین سوالی که کرد گفت هرمله زنده است؟ هرمله زنده است؟ یا هرمله رو گرفت مختار؟ این نانجیب پست تک تیرانداز بود تو لشکر دشمن، تک تیرانداز بود، سه تا تیر انداخت، هر سه تیر اول به قلب پیغمبر خورد، اول از همه به قلب حضرت زهرا خورد. این سه تا تیری که انداخت، یه تیر هرمله زد، همونی که به سینه امام حسین خورد که از پشت کشید و دیگه حضرت از اسب افتاد، یه تیر به عبدالله ابن حسن زد که وقتی تو بغل عموش بود، عبدالله تو بغل عموش بود، این نانجیب اصلا عبدالله رو دوخت به امام حسین با اون تیری که زد. و یه تیر هم به حضرت علی اصغر علیه السلام که وقتی که امام حسین اون رو بالای دست گرفته بود برای اتمام حجت، که اگر کسی یک ذره وجدان داره اونور دیگه وقتی این رو میبینه برگه بیاد این طرف، امام حسین میخواد تا لحظه آخر نجات بده، یه نفر جهنمی اونور نباشه، سعیش بر اینه دیگه، هر کی اون طرف مون دیگه قطعا جهنمیه. این طفل معصوم رو دست بلند کرد، یه مرتبه شروع کرد بال بال زدن تو دستش. شما بچه قنداقی رو دیدید؟ بچه قنداقی اگه یه حسه بره تو گلوش، یه حسه بره تو گلوش، پدر یا مادر در نیارن راه نفسش بند میاد. وقت تیر سه شعبه رفته تو گلوی علی اصغر، امام حسین چی کار بکنه؟ اگر این تیر رو بکشه گردن قطع میشه، گردن تحمل این رو نداره، اگه بخواد بکشه بیرون گردن قطع میشه، اگه بخواد این تیر داخل گلو باشه راه نفس بند اومده. ولی خدا هیچ جا متحیر نمیمونه، اما گویی امام حسین اینجا متحیر موند که چی کار بکن، گویی متحیر موند. یه نگاهی کرد به علی اصغرش، این طفل معصوم اون لحظه آخر یه لبخند زد. تو بعضی از تواریخ داره یه شاعری اون لبخند آخر علی اصغر رو به شعر در آورده، همین ختم مصیبت من. زبان حال امام حسین با علی اصغرش وقتی این لبخند رو از او دید، با خندت آتش مزن بر جان من بابا علی، از دست من پر می کشی تا دامن زهرا علی، با مرگ تو من می کشم ای ماهی بیرون ز آب، مثل ماهی لباتو هی به هم می زدی، با مرگ تو من می کشم ای ماهی بیرون ز آب، یک سو خجالت از تو و یک سو خجالت از رباب. بابا جان هم از تو خجالت می کشم بدم آب بهت بدم، اینجوری شد، هم از مادرت خجالت می کشم که امانت به من داده بود. من توی یه نقلی دیدم حضرت رباب با معرفت وقتی فهمید چه خبر شده رفت ته خیمه که این جلوها نباشه امام حسین ببینه او رو خجالت بکشه، رفت ته خیمه نشست. چقدر اینا با معرفت بودن، هر یکی از یکی با معرفت دید. خدایا به مظلومیت علی اصغر قسمت بدیم، به اون لحظه‌ای که گلوش دریده شد امام حسین تو دستش بود، دستش رو زیر گلوی او گرفت، خون رو گرفت و پاشید به آسمان. در روایت داره یک قطرش بر نگشت و ملائکه او رو به عرش بردن تا حجت امام حسین در قیامت باشه. خدایا قسمت میدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدایا به آبروی این نازدانه سید الشهدا، این پیر راه بندگی، به آبروی خود سید الشهدا قسمت بینیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، همه ما را از سربازان ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. صلواتی عنایت بفرما.